ساعت 12:30 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران و میخواید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو با ما دنبال کنید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود در بامداد سه‌شنبه 11 تیر ماه با چندین گزارش و گفتگویی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. ابتدای مجله امشب هم خبرها رو بشنوید و بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. رضا جمالی و خبرهای تازه. سلام به تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. در پی بالا گرفتن تنش در مصر و تجمع دوباره 100,000 نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره، ارتش مصر به سیاستمداران این کشور 48 ساعت فرصت داد تا به خواست‌های مردم پاسخ دهند. ژنرال عبدالفتح سیاسی، رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، در تلویزیون این کشور گفت که جناح‌های سیاسی 48 ساعت فرصت دارند تا به رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند. در غیر آن صورت ارتش خود تدابیری را اتخاذ می‌کند و نقشه راه آینده را ارائه خواهد داد. او افزود که ارتش نمی‌خواهد در سیاست نقشی بازی کند، اما امنیت ملی در خطر است. روز دوشنبه 5 وزیر دولت مرسی در همبستگی با تظاهرکنندگان استعفا دادند و معترضان هم که خود را جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی می‌خوانند به محمد مرسی تا ساعت 5 بعد از ظهر سه‌شنبه مهلت دادند تا از قدرت کنار رود. وزارت خارجه روسیه میگوید ادوارد اسنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی را افشا کرده، از روسیه تقاضای پناهندگی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه، اسنودن روز یکشنبه تقاضای خود را ارائه داد. روسیه میگوید اسنودن از هنگام ورود از هنگ کنگ همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر میبرد. ساعتی پیش از اعلام این خبر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که اگر اسنودن مایل به دریافت پناهندگی از این کشور است، باید از درز اطلاعات محرمانه‌ای که در دست دارد خودداری کند. وزیر انرژی آمریکا گفت بازارهای جهانی توان تحمل کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت ایران را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارنست مونیز اشاره کرد که ایران بازیگر مهمی در عرصه صادرات نفت نیست و افزود بازار نفت میتواند با تنگ‌تر کردن حلقه صادرات نفت فشار بر برنامه هسته‌ای ایران را بیشتر کند. به نوشته رویترز، قانونگذاران آمریکایی تابستان امسال در تدارک کمپینی برای عمیق‌تر کردن حلقه صادرات نفت ایران هستند و کارشناسان میگویند هدف نهایی این اقدام قطع کامل صادرات نفت ایران است. در پی به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، وزارت خارجه ایران این تحریم‌ها را گامی اشتباه در زمانی اشتباه خواند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم را سیاستی شکست خورده توصیف کرد و گفت که تشدید تحریم‌ها نه تنها کمکی به حل موضوع هسته‌ای ایران نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. او همچنین گفت که تحریم‌ها موضع ایران را از نظر احقاق حقوق مردم تغییر نمی‌دهد. روز دوشنبه قیمت دلار در بازار تهران بار دیگر افزایش یافت و هر دلار به 3415 تومان رسید. خبرگزاری‌های ایران در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر از کاهش بهای دلار و ارزهای خارجی دیگر خبر داده بودند. بر اساس گزارش سایت‌های خبری ایران، قیمت دلار در روز دوشنبه حدود 60 تومان افزایش یافت. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، تعداد شهروندان اسلوواکی بازداشت شده در ایران را 8 نفر اعلام کرد. او گفت که یک ایرانی هم در میان بازداشت شدگان است. غلام حسین محسنی اجایی علت بازداشت این افراد را وارد کردن و استفاده از تجهیزات غیر مجاز و عکس برداری از مناطق ممنوعه ذکر کرد و افزود که این افراد در حوزه اصفهان بودند. او گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است تا روشن شود که آنها چه قصدی داشتند و سفارت اسلوواکی نیز با بازداشت شدگان ملاقات کرده است. آزاده،
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب ما. ما باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو فردا. همینطور از سایت ما هم میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. در ادامه ضرب العجله 48 ساعته ارتش مصر به گروه‌های سیاسی برای یافتن یک راه حل برای بحران مصر. سخنگوی قوه قضاییه میگوید از کشته شدن ستار بهشتی، کارگر معترض، توسط یکی از بازجوها بی اطلاع است.
الان 8 ماهه که پرونده در اداره بازرسی دقیقاً مشخص میشه که چه چیزی باعث این اتفاق بوده، معمولاً دیگه پرونده روند طبیعی خودش رو طی میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه.
و افزایش 40% قیمت داروهای داخلی در ایران. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم نمای دور نمای نزدیک پخش میشه در مورد ادبیات داستانی در ایران. در خبرها هم شنیدید که با ادامه تظاهرات بی سابقه مخالفان و موافقان محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر و تداوم تنش‌هایی که این کشور رو فلج کرده، ارتش مصر به دولت مردان و سیاستمداران مصری هشدار داده که ظرف 48 ساعت به مطالبات مردم پاسخ بدن. جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی مصر هم برای کنارگیری آقای مرسی تا ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به او مهلت داده. در میان 5 تن از وزیران کابینه محمد مرسی در همبستگی با مخالفان از مقامشون استعفا کردند. تازه ترین تحولات مربوط به اتفاقهای مصر را از همکارم نادر صدقه بشنویم.
خبرگزاری ها گزارش می دهند که با استعفای 5 تن از وزیران کابینه محمد مرسی، ریزش دولت رئیس جمهوری اسلامگرای مصر آغاز شده است. کنارگیری این وزیران از وزارتخانه های ارتباطات، آب و برق، دادگستری، جهانگردی و محیط زیست همزمان با تظاهرات میلیونی مخالفان مرسی در سراسر مصر و 24 ساعت پیش از اولتیماتوم رئیس ستاد مشترک ارتش به دولت مردان و سیاستمداران این کشور صورت گرفت.
ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه.
جنرال عبدالفتح السیسی روز دوشنبه در تلویزیون سراسری مصر هشدار داد که جناح‌های سیاسی 48 ساعت مهلت دارند تا با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند. در غیر این صورت ارتش تدابیر لازم را اتخاذ کرده و نقشه راه آینده را به ملت ارائه خواهد داد. جنرال السیسی با اشاره به اینکه تظاهرات اخیر بیان بی سابقه خواستهای عمومی است افسود که ارتش تمایلی به ایفای نقش سیاسی ندارد، ولی اکنون امنیت ملی در خطر است. جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی مصر که با جمع‌آوری 22 میلیون امضا خواهان کنارگیری محمد مرسی از قدرت و انجام انتخابات ریاست جمهوری است، از سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش مصر استقبال کرد، ولی سازمان اخوان المسلمین که آقای مرسی به آن تعلق دارد اعلام داشت که هشدار ارتش را مورد مطالعه قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ها تظاهرات میلیونی روز یکشنبه در شهرهای بزرگ و کوچک مصر و ادامه اجتماعات مسالمت آمیز مردم در میدان تحریر قاهره عامل اصلی تصمیم ارتش برای انتشار بیانیه اخطارآمیز بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان رئیس مشترک ستاد ارتش مصر با استقبال گرم تظاهر کنندگان و ابراز احساسات آنها همراه شد. مخالفان محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر از جمله شخصی به نام حاتم ابوالحسن تعداد زیاد تظاهر کنندگان علیه آقای مرسی را امری طبیعی می دانند.
تعداد بیشمار تظاهر کنندگان در قاهره طبیعی است، زیرا همچنان که می دانید تعداد اعضای حزب دموکراتیک ملی در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک 3 میلیون نفر بود. بنابراین بسیار طبیعی است که تعداد زیادی در تظاهرات حضور داشتند. ولی مهمترین موضوع این است که تظاهرات باید مسالمت‌آمیز باشد.
یک بانوی مصری به نام مونا وفانیز دلیل خواست مردم به کنارگیری آقای مرسی را وخیم‌تر شدن اوضاع نسبت به گذشته عنوان می‌کند.
ما در شرایط انقلاب کردیم که اوضاع بسیار بدتر از حالا بود، ولی الان شرایط بسیار بدتر شده. بنابراین طبیعیه که انبوه مردم علیه اوضاعی شکوه می‌کنند که وخیم‌تره.
خبرگزاری رویتر نیز در گزارشی از قاهره به اراده مصمم مخالفان دولت اسلامگرا برای ادامه تظاهرات تاکید می‌کند. از جمله یک دختر جوان به نام خالده میگوید: ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که ما و یا آنها باید تکلیف را روشن کنیم. اگر مردم به سادگی تسلیم شوند همه به خانه‌های خود برمیگردند، انگار که اتفاقی نیفتاده است، ولی ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که کشورمان از دست برود. طرفداران محمد مرسی اما میگویند که وی وارث دشواری‌های فراوانی بوده و باید به او فرصت داده شود که دوره ریاست جمهوریش را سپری کند. خبرگزاری فرانسه در فهرستی از مهمترین رویدادهای یک سال ریاست جمهوری محمد مرسی و حوادث خونینی مانند کشتار 16 مأمور مصری در مرز با اسرائیل توسط تندروهای اسلامی اشاره کرده و کنار گذاشتن پیشنویس اصلی قانون اساسی جدید مصر و برکناری ژنرال تنتاوی از فرماندهی ارتش، واگذاری اختیارات نامحدود به رئیس جمهوری، سپردن پست‌های کلیدی دولت به اعضای اخوان المسلمین و سلفی‌ها، افزایش حمله‌های مرگبار علیه مسیحیان قبطی و همینطور گسترش اختلاف‌ها با سایر طبقات جامعه مصر و نیروهای سیاسی این کشور را عمده‌ترین دستاورد دوره کوتاه ریاست جمهوری محمد مرسی برشمرده است.
تازه‌ترین تحولات و رویدادهای مربوط به مصر رو شنیدید از همکارم نادر صادقی، از جمله اینکه ارتش مصر بیانیه‌ای صادر کرده و یک ضرب العجل 48 ساعته تعیین کرده برای جریان‌های سیاسی این کشور تا بالاخره به راه حلی برسند برای حل بحران فعلی و به توافق برسند و به خواسته‌های مردم پاسخ بدن. در همین زمینه حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، از ترکیه روی خط تلفن رادیو فرداست و سلام می‌کنم آقای هاشمیان به شما. آقای هاشمیان، موضع ارتش به نظر میرسه این بار به نفعی است که مقابل دولت و محمد مرسی ایستاده. چطور ارتش به این نتیجه رسیده؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. وضعیتی که الان در مصر شکل گرفته بسیار خطرناکه. ارتش به خصوص زمانی که صحبت از امنیت ملی کرد، در واقع در رابطه با مرزها داشت صحبت میکرد، مرز با اسرائیل، مرزی که با کشورهای دیگه داره و ممکن از اونجا توریست‌ها وارد مصر بشن یا امنیت ملی مصر رو به خطر بندازن. به همین خاطر ارتش نمیتونه بیش از این اندازه وقتش رو صرف مسائل داخلی بذاره و باید حواسش به مرزها باشه. از این نظر این پیام رو الان داده که در 48 ساعت باشه تکلیف کشور مشخص بشه، از این وضعیت رویارویی که شکل گرفته بایستی خارج بیه.
با شرایطی که شما توصیف کردید در مورد وضعیت فعلی کشور و اینکه ارتش به هر حال به جای اینکه کاری که باید انجام بده رو انجام بده، در حال حاضر و شرایطش صرف تامین امنیت مردم میشه در داخل کشور. چند تا وزیر کابینه آقای مرسی هم استعفا کردن و به هر حال این ضرب العجل هم تعیین شده. حالا اگه آقای مرسی کنار نره و این مسئله حل نشه، به نظر شما ارتش چه کاری ممکنه انجام بده؟
ببینید، وضعی که الان وجود داره چند تا متغیر به ضرر آقای مرسی شده. یکی این که حجم تظاهراتی که بر ضد مرسی شده غیر قابل انتظار بود، بسیار گسترده بود، میلیون ها آدم آمدن تو خیابون. دوم این که بخشی از کابینه، همونطور که شما اشاره کردین، از جسم این کابینه خارج شده. 5 تا وزیر استعفا کردن و این قدرت میده به جنبشی که در خیابان ها بر ضد آقای مرسی وجود داره. و سوم بیانیه‌ای که ارتش داده، اگرچه مستقیما از اون مخالفین حمایت نکرده، ولی به شکلی در واقع داره میگه که بایستی وضعیت مشخص بشه، تکلیف مشخص بشه و به شکلی پیام داره میده با آقای مرسی. این پیام به این صورت خونده خواهد شد و یا اون چیزی که تحت عنوان نقشه راه مطرح شده به این شکل خونده خواهد شد که در روزهای آینده ممکنه فشارها برای آقای مرسی برای قبول یک انتخابات زودرس ریاست جمهوری شک بگیره و این انتخابات ریاست جمهوری در واقع تحمیل میشه برای آقای مرسی و ممکنه ایشون اینو بپذیره.
از زمان تحلیف و ریاست جمهوری محمد مرسی حدود یک سال گذشته آقای هاشمیان و نارضایتی اونطور که شما گفتید به اوج رسیده و گفتید که حجم تظاهرات علیه آقای مرسی به شدت بالا رفته. مردم، این معترضانی که الان در میدان تقسیم هستن، از محمد مرسی چه میخوان که تا به حال انجام نداده؟
ببینید محمد مرسی بدون اینکه به اون نارسایی های موجود در جامعه توجه کنه، وقتی که آقای مرسی سر کار آمد چندین بحران، بحران گاز، بحران نان، بحران سوخت، مرتب این بحران ها تکرار می شد در کشور. آقای مرسی به جای اینکه این بحران ها را حل کنه دامن می گفت که این بحران ها توسط نیروهای وابسته به رژیم گذشته در انجام میشه و به شکل ساختگی انجام میشه، و به جای اینکه به مردم توجه کنه و مردم رو در یک فرایند همگانی مشارکت بشه، بیشتر به قبضه قدرت فکر میکرد. هرچه این بحران ها بیشتر میشد، آقای مرسی میامد محدوده کار دیگران رو کم میکرد، از نیروهای خودش اضافه میکرد و بنابراین تلاش میکرد که قبضه قدرت اخوان مسلمین و نیروهای خودش رو بر کشور بیشتر کنه. داستان رو به نفع خودش عوض کرد، استانداران و حدود 17 تا استاندار جدید رو تعیین کرد که همه طرفداران خودشون هستن. بسیاری از نیروها رو میخواست دگرگونه کنه که به این شکل قبضه قدرت خودش رو بیشتر کنه و این در واقع پیام خوبی برای ملت مصر نبود، بخصوص وقتی که نتایج زیانبار اقتصادی هم همراه میشد. الان حدود 31 میلیارد دلار در واقع کسر بودجه وجود داره در مصر و این خیلی برای این کشور سخت، به خصوص که این کشور 60% محتاج خودش رو از خارج وارد میکنه. بنابراین تمام این مجموعه کارها جمع شد، این مخالفت عمومی رو در واقع به این شکل ایجاد کرد و در کنار اونها وضع اجتماعی، در واقع ترورهایی که صورت میگیره، اقلیتهایی که سرکوب میشن، مطبوعاتی که سرکوب میشه، همه اینا دست به دست هم بدن که همه مردم هم بریزن به این شکل و بر علیه سیاست های آقای مرسی در واقع قد علم کنن.
متشکرم از شما. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، در مورد آخرین تحولات مصر با ما بود و روی خط تلفن ما بود. ممنونم از شما آقای هاشمیان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از مصر برگردیم به ایران. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه درباره پرونده ستار بهشتی، حکم دادگاه کهریزک و بازداشت 8 تبعه اسلواکی صحبت کرد. از فرینا سمی بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، که در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران شرکت کرده بود، درباره اینکه ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، توسط یکی از بازجوها یا مامور اطلاعات کشته شده، گفت این مطلب جدیدی است و نشنیده بودم که یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، هفته یک گذشته گفته بود که یکی از 4 بازجویی که ستار بهشتی را بازجویی می‌کرده و احتمالاً از ماموران وزارت اطلاعات است، موجب مرگ او شده است. او هفته پیش به رادیو فردا گفت:
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستند یا مامورین اطلاعات هستند، یعنی مامور پلیس فتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، من بودم و خانواده ستار بهشتی. 4 نفر را آوردند توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن، مطابق تحقیقاتی که خود بازپرسی کرده. و 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این یک نفر در واقع مسئول این اتفاق هست. و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به این چوبان نمیگذرم و باید محاکمه بشه.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفتیم پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است. این در حالی است که به گفته گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، پرونده او قرار بود 15 اردیبهشت ماه به دادگاه ارسال شود. گیتی پورفاضل پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب در فرقی که 2 ماه و در اصل 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره. که منطقه الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسی و وقتی هم که مشخص میشه که چه چیزی باعث این اتفاق بوده، معمولا دیگه پرونده روند طبیعی خود چه میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه.
رئیس پزشکی قانونی هفته گذشته علت مرگ ستار بهشتی را فشارهای روحی و شرایط خاص اعلام کرده بود. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت 9 پزشک با رشته‌های مختلف در جلسه‌ای با حضور بازپرس حاضر شدند و گفتند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که بر ستار بهشتی وارد شده نوعاً کشنده نبوده و مرگ نمی‌تواند مستند به این ضربات باشد. به گفته آقای اجایی، ضربات به جای اساس بدن آقای بهشتی وارد نشده است. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت در ادامه صورت جلسه دیدار پزشکان و بازپرس آمده که فشار روحی و ضربه وجود داشته، اما از نظر پزشکی نمیتوان گفت به طور قطعی ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر. آقای اجایی گفت البته این امر محتمل است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از صدور حکم پرونده قضات کهریزک هم خبر داد. آقای اجایی اما گفت از بیان جزئیات این حکم معذور است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفته این حکم به طور طبیعی قابل تجدید نظر خواهی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود، او نمی‌تواند درباره جزئیات آن حرفی بزند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اجایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اتباع کشور اسلوواکی در ایران گفت که 9 نفر در مورد این پرونده بازداشت شدند که 1 نفر از آنها ایرانی و 8 نفر دیگر اهل اسلوواکی هستند. آقای اجایی درباره اتهام افراد بازداشت شده گفت که این افراد تجهیزاتی را به صورت غیر مجاز و تقطیع شده وارد ایران کردند و از این تجهیزات استفاده غیر مجاز هم داشتند و از مناطق ممنوعه عکس تهیه کردند. به گفته دادستان کل کشور، پرونده این افراد در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که از این مسئله که ستار بهشتی کارگر معترض وبلاگ نویس توسط یکی از بازجوهاش کشته شده اطلاعی نداره و این براش موضوع جدیدی هست. فرینه آسمی گزارش میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرن.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم از رادیو فردا. 21 دقیقه بامداد در تهران هست و بشنوید که صبح روز دوشنبه خبرگزاری های مختلف ایران از حذف رسمی ارز مرجع در محاسبات مربوط به تعیین نرخ ارز خبر دادند. بر اساس این گزارش با ابلاغ بودجه سال 92 دیگه نرخی به اسم مرجع در محاسبات ارزی وجود نخواهد داشت. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه با کسب بازدهی 36.7% از عدد 52,000 واحد عبور کرد. رقمی که بار دیگر رکورد تازه‌ای برای بورس تهران محسوب می شود. شاخص بورس تهران سال 92 را از عدد 38,040 واحد آغاز کرد و تنها به فاصله تقریباً 4 ماه امروز از مرز 52,000 واحد عبور کرده است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره دلایل رکورد شکنی های اخیر شاخص بورس تهران میگوید:
با توجه به اینکه بازار ایران به طور کلی یک بازاری است که درش انحصار است، از رقابت بهره نمیبره، حالا چه بازار پولی، چه بازار مالی و چه بازار کالا و بازار کار، در نتیجه باید علت این افزایش این چنینی رو در اونجا جست. ما میدونیم که این شرکت هایی که در بازار بورس هستند غالبا شبه دولتی یا دولتی هستند، بنابراین از یک رانت های استفاده میکنن. از جمله این رانت ها یکی مسئله ارز که این ارز رو از با قیمت مبادله ای که بسیار پایین تر از قیمت بازار دریافت میکنن کالا وارد میکنن، اما این کالاها رو به قیمت بازار، یعنی بر مبنای ارز به قیمت بازار عرضه میکنن، بنابراین یک سود کلانی به واسطه همین رانت اونجا دریافت میکنن. منطقه از این بگذاریم، میدونیم که بازار کالا و خدمات در ایران یک بازار واقع انحصار زده است، رقابت درش نیست و در نبود رقیبان خب این شرکت ها میتونن کالاهای خودشون رو حالا با هر کیفیتی که هست تحمیل کنن به مشتریان خودشون. بنابراین مجموعه ای از این رانت ها و از جمله قیمت زمین، مسکن و به حساب مستغلات که بخش قابل توجهی از به اصطلاح دارایی های این شرکت ها از جمله این سرمایه تلقی میشه، سرمایه ثابت و مستغلات که اون هم میره بالا. اما نباید فراموش کرد که به واقع اگر بخوایم یک مقایسه بکنیم بین این رشد شاخص قیمت ها در ایران و اون ریسک و تعدیل بکنیم این شاخص رو با ریسک مالی، ریسک ارزی، ریسک تورمی و سایر ریسک ها، این سوداوری چندان زیاد هم نیست.
در تحلیل رکوردشکنی‌های شاخص بورس تهران، محمود رضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، گفته که خوشبینی فعالان بازار و ورود نقدینگی جدید به بازار سهام دلایل اصلی این رشد هستند. گفته شده به دنبال تحولات سیاسی اخیر در ایران و احتمال کاهش قیمت ارز، بخشی از سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را از بازار ارز به بازار سهام منتقل کردند و همین منجر به رونق گرفتن بازار سهام شده است. در چنین شرایطی این سوال که آیا افزایش شاخص بورس تهران میتواند نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی ایران باشد، در محافل رسانه‌ای و اقتصادی مطرح شده است. احمد علوی در این باره اعتقاد دارد
دشوار این ادعا رو کرد به این دلیل که در بلند مدت معمولا بخش مجازی اقتصاد و از جمله بازار سرمایه و بازار بورس معمولا از متغیرهای بنیادی و واقعی تأثیر میپذیره و وقتی ما در معرض تحریم هستیم و فعالیت‌های اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده، فعالیت‌ها می‌بینیم که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیر ظرفیت کار میکنن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که بازار بورس شاداب باشه و شاخصاش افزایش پیدا بکنه، مگر اینکه یه عواملی خارج از این عوامل بنیادی باشه. در میان عوامل بنیادی از قضا عوامل منفی زیاده، مثل همین مسئله تحریم ها و فضای تنش خارجی. این حتی ممکنه در کوتاه مدت هم تا یه مدتی ادامه پیدا کنه، منتها در بلند مدت در نهایت اون بازار بورس سهام تابعی است از اون عوامل بنیادی که الان ما چیز مثبتی ازش نمیبینیم.
درباره افزایش شاخص بورس تهران، خبرگزاری مهر گزارش داده که معاملات بر روی سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی مس، سرمایه‌گذاری قدیر، پالایش نفت تبریز، سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه و بانک پارسیان بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با یک گفتگو ادامه میدیم. یک پناهنده ایرانی 11 روزه که در مقابل دفتر سازمان ملل در آنکارا در ترکیه اعتصاب غذا کرده. یوسف خیرخواهی، جوان ایرانی، خواهان انتقال به یک کشور دیگه هست. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با بهرنگ زندی که برای حمایت از این پناهنده کمپینی در ترکیه راه انداخته، در مورد وضعیت او در شامگاه دوشنبه پرسیده.
یوسف خیرخواهی فعال سیاسی از تاریخ 20 ژوئن در اعتراض به انتقال به کشور سوم که 2 و خورده یون هیچ رسیدگی به این پرونده نکرده برای انتقالش به کشور ثالث، جلوی دفتر سازمان ملل متحسن شد و دست به اعتصاب غذا زد. در روز 9 اعتصاب غذای یوسف خیرخواهی، یک خانواده کرد ایرانی که یک خانواده 4 هستند نیز متحسن شدند. با پلیس هم در روز اول درگیر شدند، ولی خب ما از این درگیری جلوگیری کردیم، چون ما اعتراض این پناهنده ها و تحسنشون با سازمان ملل و در اعتراض به رسیدگی به این پرونده است، کاری با دولت ترکیه و حکومت ترکیه ندارد. همین دلیل هم پلیس هم همکاری کرد و وادی کرد ایرانی فعال سیاسی هستند و 4 در ترکیه هستند، ولی خب 3 که اونها هم به کشور سوم منتقل نکردن.
آقای زندی، دفتر سازمان ملل تا به حال چه عکس العملی نشون داده و چه واکنشی داشتن مقام های این دفتر در آنکارا؟
متاسفانه تا این لحظه هیچ جوابی ندادن و هیچ کدوم از نمایندگان این سازمان وارد مذاکره و گفتگو با متحسنین و اعتصابیون نشدن. این کمپین تلاش های زیادی کرده، نامه های متعددی از طرف احزاب، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به سازمان ملل چه در ژنو و چه در آنکارا رفته.
آقای زندی، یوسف خیرخواهی چه موقع تصمیم داره ایشون به اعتصاب غذای خودش پایان بده؟
امروز کمپین درخواست داده به یوسف خیرخواهی که اعتصاب غذاش رو قطع کنه و به شیوه تحسن در جلوی سازمان ملل برای رسیدگی به خواسته هاش ادامه بده.
پاسخ یوسف خیرخواهی در این زمینه چی بوده در ارتباط با پایان دادن به اعتصاب غذای خودش؟
متاسفانه امروز جواب رد به من داد، ولی خدا توجه به حالی که الان پیدا کرده دارو و آب و قند و شیرینی رو من به ایشون رسوندم که از اون حالت در بیاد. ادرارش امروز خون بود و راه رفتن و حفظ تعادلم نداشت. الان این که من با شما دارم صحبت میکنم، دارم یوسف خیرخواهی رو از این اعتصاب غذا منصرف میکنم، وارم که این مسئله جواب بده. سازمان ها و احزاب متعددی هم فراخوان دادن به ما، در نامه های متعددی که فرستادن خواستار این شدن که این اعتصاب غذا هرچه زودتر به خاطر اینکه سلامتی یوسف به خطر میفته این اعتصاب غذا قطع بشه.
بهرنگ زندی بود در آنکارا در مورد کمپینی که برای حمایت از یک پناهنده ایرانی در ترکیه راه افتاده با همکارم حسین قویمی گفتگو میکرد. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ما هست و ادامه داره تا 15 دقیقه آینده این برنامه زنده. نمای دور، نمای نزدیک رو هم در ادامه خواهید شنید. اگر قبل از اون خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. خبرگزاری رویترز از بازداشت 15 تن از محافظان مسلح خیرت ارچاتر مرد شماره 2 اخوان المسلمین در قاهره خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از منابع امنیتی میگوید در موقع بازداشت این محافظان تیراندازی رخ داد اما کسی آسیب ندید. منابع امنیتی گفتند که محافظان خیرت از شاطر به اتهام حمل غیرقانونی سلاح و تیراندازی به سوی حمله کنندگان به یکی از دفاتر اخوان المسلمین در حومه قاهره در روز یکشنبه دستگیر شدند. روز یکشنبه در درگیری در مقابل این ساختمان 8 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. مشخص نیست که خیرت از شاطر که عموماً به عنوان چهره اصلی در اخوان المسلمین مصر شناخته می شود اکنون خود کجاست؟ به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه، ادوارد سنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی آن را افشا کرد از روسیه تقاضای پناهندگی کرده است. به گفته این مقام سنودن روز یکشنبه تقاضای خود را داد. روسیه میگوید اسنودن از هنگام ورود از هنگ کنگ همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر میبرد. ساعتی پیش از اعلام این خبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که اگر اسنودن مایل به دریافت پناهندگی از این کشور است باید از درز اطلاعات محرمانه‌ای که در دست دارد خودداری کند. پوتین بار دیگر همکاری اسنودن با سازمان اطلاعات روسیه را رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران تعداد شهروندان اسلواکی بازداشت شده در ایران را 8 نفر اعلام کرد. او گفت که یک ایرانی هم در همین ارتباط در بازداشت است. غلام حسین محسنی اژه‌ای علت بازداشت این افراد را وارد کردن و استفاده از تجهیزات غیر مجاز و عکس برداری از مناطق ممنوعه ذکر کرد و افزود که این افراد در حوزه اصفهان بودند. او گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است تا روشن شود که آنها چه قصدی داشتند و سفارت اسلواکی نیز با بازداشت شدگان ملاقات کرده است. آقای اژه‌ای درباره یک ایرانی بازداشت شده توضیحی نداده است. مقام‌های ایالت آریزونای آمریکا شمار ماموران آتش‌نشانی کشته شده در آتش‌سوزی در این ایالت را 19 نفر اعلام کردند. این ماموران برای خاموش کردن آتش به نزدیکی شهر یارنل در حوالی فینیکس رفته بودند که با حرکت سریع آتش غافلگیر شدند. آتش‌سوزی از روز جمعه آغاز شد و گرمای شدید و وزش باد بر آن دامن زده است. گزارش‌های محلی حاکی از تخلیه 10 خانه و گسترش آتش به حدود 800 هکتار است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دارالسلام پایتخت تانزانیا با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. اوباما در آخرین مرحله سفرش به آفریقا پس از دیدار از سنگال و آفریقای جنوبی به تانزانیا رفته است. به گزارش خبرگزاری‌های یک هیئت بزرگ اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا را همراهی می‌کند و دولت اوباما در صدد گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشورهای آفریقایی است که در سال‌های اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بودند. اوباما در جریان سفرش به تانزانیا تاج گلی هم نثار بنای یادبود کشته شدگان در انفجار سفارت آمریکا در دارالسلام خواهد کرد. در سال 1998 دو انفجار همزمان در سفارتخانه‌های آمریکا در دارالسلام و نایروبی در کنیا 200 نفر را کشت.
متشکرم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب ما. این برنامه همچنان ادامه داره و مثل همه بامدادهای سه‌شنبه در این ساعت هم نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. تو این برنامه درباره ادبیات و فرهنگ میشنوید هر هفته، اما موضوع اصلی برنامه امشب ادبیات داستانی در ایران هست. با مهرداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه ای از نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. این روزها اکران فیلم اقتباسی از رمان گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد بر پرده سینماها عاملی شده تا در بسیاری از کشورهای جهان این رمان کلاسیک ادبیات آمریکا به فهرست پرفروش‌ها رجعت کنه. ایران هم از این اتفاق مستثنا نبوده و انتشارات امیرکبیر چاپ تازه‌ای از گتسبی بزرگ رو که سالها پیش کریم امامی ترجمه کرده بود به بازار فرستاده که در یکی دو هفته اخیر به یکی از پرفروش‌ها تبدیل شده. رمان پرفروش دیگر بازار کتاب این روزهای تهران رمان پیش روی اثر ای ال داکتروف، نویسنده بزرگ آمریکایی که در 413 صفحه به ترجمه امیر احمدی آریان و از سوی نشر زاوش منتشر شده. پیش از این از داکتروف رمان مهم رک تایم به ترجمه نجف دریا بندری منتشر شده بود. ماریو وارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل 2010، برای نخستین بار قراره در ساخت یک فیلم سینمایی همکاری کنه. این فیلم رو گیرمو آریاگا، کارگردان مکزیکی، خواهد ساخت. این فیلم که سخنی با خدایان نام داره، فیلمی اپیزودیکه که 11 کارگردان بین‌المللی 11 قسمت اون رو خواهند ساخت. یوسا بر خط روایی این فیلمنامه‌ها نظارت خواهد کرد. ادبیات داستانی در ایران فارغ از بحث سانسور و مجوز و غیره در چه وضعیتی قرار داره؟ عده‌ای اون رو امیدوار کننده و عده‌ای هم ادبیات داستانی ایران رو در دوران رکود ارزیابی می‌کنند. در این باره از علیرضا سیف‌الدینی، نویسنده‌ای که از اون رمان خروج در سال 1390 منتشر و مورد تحسین هم واقع شد، خواستم که در این برنامه مهمان ما باشه و به این پرسش‌ها پاسخ بده. آیه سیف‌الدینی، ادبیات داستانی ایران الان چه فضا و چه شرایطی رو داره تجربه میکنه؟ آیا به نظر شما شرایط رو به صعودی رو داره و یا شرایط ایستایی رو داره تجربه میکنه به طور کلی؟
ببینید، اگه بخوایم استعداد فردی رو در نظر بگیریم، که من موردهای خوبی رو میبینم تو داستان نویسی و رمان نویسی، ولی این استعدادهای فردی قدرتی به اون صورت نداره که بتونه ادبیات رو به طور کلی تکون بده. یعنی اینکه یه نویسنده صرف نظر از اون مسائل بیرونی خودش درگیر مسائلیه که مربوط به خود ادبیات میشه، به متن ادبی میشه. یعنی اینکه من کتابهایی که میخونم، رمانهایی که میخونم، از نظر تئوری و اینا در حدی نیست که بتونه با ادبی یات کشورهای دیگه گفتگو کنه.
علت این عدم ورود به گفتگو با ادبیات جهانی چی هست؟ آیا مسئله زبان مشکل هست یا مسائل اجتماعی، سیاسی و اینها باعث میشه که اساسا ادبیات ایران در این سالها وارد گفتگو نشه؟
ببینید، اینا همه هست. اینا حلقه‌هایی که به هم وصل میشه و یه مجموعه‌ای رو تشکیل میده که به نفع ادبیات نیست. به هر حال نویسنده باید بخونه تو محیط که کتاب خونی به حداقل ممکن رسیده و خود نویسنده هم به خاطر مشکلاتی که داره وقت نمی کند تا کتاب بخونه تو کارش منعکس میشه و درسته که من موارد درخشانی تو کارهای نویسنده ها میبینم تو داستان ها و رمان هاشون، ولی اینا کافی نیست. یه مسئله مهمی که وجود داره خودسانسوری خود نویسنده است.
خب شما به نکته مهمی اشاره کردید. من میخوام موضوع دیگری رو مطرح بکنم که شاید به همین نکته برگرده. انتقادی که خیلی شنیده میشه که منتقدین یا ناظران ادبیات داستانی ایران مطرح میکنن، گستردگی فقر مضمونی هست. یعنی ادبیات داستانی در ایران دچار نوعی فقر مضمونیه. به عبارتی حوزه‌های گسترده کمتری از تجارب و مکاشفه و خلاقیت رو میشه در فضای عمومی ادبیات داستانی ایران دید. ریسک کمتری انگار نویسندگان میکنن برای پیدا کردن فضاهای تازه، حتی به لحاظ ژانری در واقع ژانرهای گسترده‌ای تجربه نمیشه. آیا شما به این نقد اعتقاد دارید؟
ببینید، فقر مضمونی هست. نویسنده همونطور که عرض کردم باید بخونه، باید آشنا باشه، به روز باشه و کتابایی که در دنیا، کتابایی که به هر حال مطرح میشن، اونا رو با اونا چیز کنه، نزدیک بشه و اونا رو بررسی کنه. معناش اینه که ما به روز باشیم و در جریان باشیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. اینو اگه نویسنده انجام نده و فکر کنه که میتونه به صورت غریزی اون چیزی رو که میخواد بنویسه، به نظر من این اشتباه بزرگیه.
این چقدرش برمیگرده به این که نویسنده به خودسانسوری پیش از اساسا گرفتن مجوز رو میاره؟ این فقر مضمونی چقدر به اون برمیگرده به نظر شما؟
فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به این قضیه. یعنی این که وقتی موضوعاتی وجود داری که اینا نباید نوشته بشه، خب طبیعیه که ممکنه اون چیزی هم که به ذهن نویسنده اومده باشه جز به همون ریست باشه. یعنی این که اون نباید نوشته بشه، این نباید نوشته بشه و نویسنده میمونه که چه چیزی باید بنویسه. اینا اون فقر مضمونی رو باعث میشن. ولی از طرف دیگه من میبینم که یه دم هستن که اینا اصلا کتاب نمیخونن، فقط جنبه سرگرم کنندگی که نیست، چیزای مهمتری هم هست که اینا باید لحاظ بشه که متاسفانه به خاطر عدم مطالعه اینا توی آثار منعکس نمیشه و نمیاد.
چه چیزایی آیه سیف‌الدینی؟ منظورتون چه چیزهایی هست که منعکس نمیشه؟
ببینید، مثلا یه نویسنده برای رمان خودش یه پشتوانه فکری داشته باشه، یا فلسفی باشه، یا روانشناختی باشه، یا تاریخی باشه، یا هر چی. یعنی رفته باشه دنبال، مثلا فرض کنید تحقیق میدانی کرده باشه راجع به یه موضوعی و اونو تو اثرش رمانیزه کرده باشه. همچین چیزی من نمیبینم و همش در واقع حادثه محوری، ماجرا محوری و اینجور چیزاست. پرسشی مطرح بشه، یه فکری مطرح بشه. متاسفانه نبود اینها باعث شده حتی نقد ادبی هم عقب بره.
شما خودتون اگر بخواید در مقام منتقد بزرگترین مسئله یا مسائل ادبیات داستان ایران رو دسته‌بندی بکنید، مثلا در چند مورد مشخص و کلی‌تر به چه مواردی اشاره میکنید؟
یه مشکل مهمی وجود داره که اون برمیگرده به تئوری. یه ذهنیت تئوری ستیز وجود داره. این که مثلا با تئوری مخالفت میشه، تئوری ستیزی وجود داره. یعنی این که مثلا ما به هر حال رمان و نوشته شدنش نیاز به پشتوانه‌ای داره. ما نمیگیم صرفا تقلید بشه، ولی یه فکری باید باشه، یه فکری مطرح بشه، یه فکر نوعی مطرح بشه که این فکر نو از کتاب و از اون جنبه سرگرم کنندگیش دور کنه. رمان برای سرگرمی نوشته نمیشه. یعنی این نظر منه. من خودم هم به داستان توی رمان معتقدم. به هر حال یه خطی باید باشه که این خط مثل نخ این افکاری که مطرح میشه اینا رو به هم وصل کنه. ولی متاسفانه این نگاه منفی به تئوری و نخوندن کتاب، نخوندن کتاب‌های مهم دنیا باعث شده که اینا سطح سلیقه بیاد پایین، حتی تو بین چیزا، نویسنده‌ها، مثلا نویسنده‌های جوان.
شما آقای سیف‌الدینی مدتی رو در کشور همسایه ایران هم زندگی کردین، در ترکیه. با ادبیات این کشور هم آشنا هستید از نزدیک، به دلیل اینکه این زبان رو هم از درون میشناسید. بین این دو ادبیات وقتی قیاس می‌کنید، الان وضعیت ادبیات ایران نسبت به ادبیات ترکیه چگونه است؟
ادبیات ترکیه نمیتونم بگم به یه سطحی رسیده که نویسنده دستش بازه و هر موضوعی به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که اون موضوع رو به صورت رمان بنویسه مینویسه. کتابهایی که مثلا من اونجا خوندم و میخونم کلن چون من ترجمه میکنم میبینم که اینا هیچ کدومشون مجوز نمیگیرن اگه ترجمه بشه، ولی حرفهایی برای گفتن دارن و حرفهای خیلی مهمیه. نویسنده هایی هست اونجا که تیراژ کتابهاشون بالای 100,000 تاست و قابل مقایسه با کشور ما از نظر ادبیات و رمان و اینجور چیزا نیست. و مثلا فرض کنید یه رمانی در اومده بود از یه نویسنده معروف که 500,000 نسخه زده بودن، 500,000 تیراژ داشت و حتی این 500,000 تو چاپ بعدیش هم مثلا فرض کنید 250,000-300,000 تا بود. یه نفرم نیست، افراد متعددی وجود داره، نویسنده های متعددی وجود داره که اینا کتاباشون بالای 100,000 تا.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علیرضا سیف‌الدینی نویسنده ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.